د کاري تجربه د نشټوالي له وجبه راتلونکي پارلمان له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و په همدې سره د دې خبري مجلې وخت پای ته ورسید. قادر حبیب سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت د دې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. تشکر که با رادیو آزادی هستین. ساعت 7:30 صبح است. امروز پنجشنبه اول میزان و 23 ماه سپتامبر است. در اول توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. یک مقام امریکایی گفته است که CIA از 8 سال به این سو یک گروه شبه نظامی افغان را تشکیل داده که اعضای طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان را تعقیب می‌کند. یک کتابی که در امریکا به چاپ رسیده در آن گفته شده است که مشاورین رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان اختلاف نظر دارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید 2500 شکایت را دریافت کرده است که کار بررسی این شکایات با جدیت ادامه دارد و در صورتی که بررسی این شکایات نشان بدهد که افراد در تقلب‌ها دست داشتند، این افراد به هدف تحقیق به سارنوالی سپرده خواهند شد. قمندان قوای بین المللی در افغانستان گفت رئیس جمهور افغانستان تصمیمش برای ممنوعیت فعالیت شرکت‌های امنیتی در این کشور را توضیح داده که بر اساس آن شرکت‌های خصوصی امنیتی در ساحات تعیین شده به کار ادامه خواهند داد. جنرال دیوید پتریوس قمندان قوای بین المللی در افغانستان میگوید مسوده برنامه آغاز کاهش قوای ناتو در برخی از مناطق افغانستان از سال آینده را تکمیل کرده است. تفاهم‌نامه آغاز مطالعات تکنیکی احداث خط آهن به طول 930 کیلومتر با کمپانی MCC چینایی که برنده استخراج مس عینک لوگر است در کابل به امضا رسید. رئیس جمهور روسیه تا صدور فرمان تحویل دهی سیستم راکت‌های MS-300 را بر ایران منع قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا تغییر را در نحوه کمک‌های انکشافی ایالات متحده برای کشورهای فقیر اعلام کرده است. رئیس جمهور ایران می‌گوید هنوز شانس رهایی دو کوهنورد آمریکایی که در زندان ایران به سر می‌برند وجود دارد. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، در این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها که با ما هستین، مروری هم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان برایتان خواهیم داشت و رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM نیز در برخی از شهرهای افغانستان صاف و واضح شنیده میتوانید. به نخستین گزارش این مجله خبری ما میپردازیم. گفته می شود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قبل از آن که استراتژی جدیدش برای افغانستان و افزایش نیروها در افغانستان را اعلان کند، تحت فشار شدید داخلی قرار داشت و گفته بود نمیتواند هزاران میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کند و همچنان پلان ملت‌سازی دراز مدت برای افغانستان را ندارد. این موضوع در یک کتاب جدید بر اساس گفتگوهای اختصاصی با رئیس جمهور اوباما و دیگر مقامات ارشد آمریکایی چاپ شده که قرار است هفته آینده منتشر گردد. این کتاب که جنگ های اوباما نام دارد، تضادهای سیاسی را افشا نموده است که بین قصر سفید و پنتاگون در موضوع جنگ افغانستان وجود دارند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بر اساس یک کتاب جدیدی که قرار است به روز دوشنبه منتشر گردد، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما استراتژی جدیدش را برای جنگ افغانستان در حال اعلان کرد که مخالفت‌های جدی بین قصر سفید و پنتاگون در مورد افغانستان وجود داشت. این کتاب که جنگ‌های اوباما نام دارد و توسط یک ژورنالیست معروف به نام باب وودوارد نوشته شده میگوید رئیس جمهور آمریکا هر تلاش برای ملت‌سازی درازمدت در افغانستان را رد کرده است. این کتاب از روی تضادها و مخالفت‌های جدی موجود میان مسئولین امنیت ملی قصر سفید در موضوع افغانستان پرده برداشته و جوانب مختلف جنگ افغانستان را به بررسی گرفته است. باب وودوارد کتابش را بر اساس بیانات مقامات ارشد اداره آمریکا و خود شخص رئیس جمهور نوشته و تصویر روشنی را از حالت ترسیم نموده است که در آن تیم امنیت ملی قصر سفید با هم در تضاد قرار داشته و اوباما راه را برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جستجو می کند. بر اساس گزارش واشنگتن پست، جایی که نویسنده این کتاب در آن سالیان زیاد کار کرده است، در این کتاب از قول رئیس جمهور اوباما گفته شده در هر کاری که انجام می دهیم باید توجه ما به این معطوف باشد که چگونه به نقطه می رسیم که در آن کاهش حضور خود در افغانستان را آغاز کنیم. رئیس جمهور اوباما در ماه دسامبر سال گذشته تصمیم اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان را گرفت و هم جولای سال 2011 یعنی سال آینده را برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین کرد. به گفته نویسنده، اوباما پیشنهاد ارسال 40,000 نیرو را رد کرد. هنگامی که سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام در مورد ضرب العجل سال آینده از اوباما سوال کرده بود، اوباما گفته بود من باید این تاریخ را بگویم. این جنگ نمیتواند یک جنگ بدون انتها باشد و من نمیتوانم حمایت تمام حزب دموکرات را از دست بدهم. در حالی که تعداد از دموکرات ها ضرب العجل تعیین شده اوباما برای آغاز خروج نیروها از افغانستان را خیلی مبهم می دانند، بعضی از جمهوری خواهان این تاریخ را خیلی دقیق عنوان می کنند.
شنیدید که باب وودوارد، یک خبرنگار مشهور، در کتاب جدیدش مصاحبه با مقامات ارشد آمریکایی به شمول رئیس جمهور اوباما را نشر کرده است. باب در این کتاب نوشته است که رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا راهی را یابد که نیروهای آمریکا را از افغانستان خارج کند. این در حالی است که مباحثات تند میان طرفداران و مخالفین حضور نظامی آمریکا در افغانستان جریان دارد. در این حال سازمان استخبارات آمریکا یک قوه شبه نظامی افغان را رهبری میکند که گروه طالبان و شبکه القاعده را در پاکستان مورد حمله قرار میدهد. به گفته یک مقام آمریکایی، CIA یا سازمان استخبارات آمریکا این قوه شبه نظامی 3000 نفری افغان را در سال 2002 میلادی ایجاد کرد. به نظر می رسد که افشای عملیات سری که توسط آمریکا رهبری میگردد روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را پیچیده بسازد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
یک مقام آمریکایی گفته است که CIA یا سازمان استخبارات ایالات متحده آمریکا یک قوه شبه نظامی افغان را که عملیات مخفی علیه گروه طالبان و شبکه القاعده را در پاکستان مورد تعقیب قرار می‌دهد اداره می‌کند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از یک مامور امنیتی مسلکی در کابل که در مورد این عملیات معلومات دارد نوشته است که آمریکا قوه 3000 نفری شبه نظامی افغان را از سال 2002 میلادی به این سو رهبری می‌کند تا افراد مورد هدف CIA را دستگیر کند. برای اولین بار این موضوع در یک کتابی که نویسنده آن باب وودوارد نام دارد به نشر رسید. این کتاب جنگ اوباما نام دارد. بر اساس این کتاب، قوای شبه نظامی افغان تحت عنوان تیم محافظتی مبارزه علیه تروریسم به خاطر ایجاد شد تا عملیات شدید را در ولایت مثل پکتیا، پکتیکا و قندهار انجام دهد. باب در کتابش همچنین نوشته است که تیم شبه نظامی افغان در عملیات مخفی علیه گروه طالبان و شبکه القاعده در پاکستان نیز سهم می‌گیرد. در این حال آژانس خبررسانی فرانس پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود نوشته است که تیم شبه نظامی افغان زیاد مؤثر بوده است، ولی از دادن جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرد. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که این نیروها یکی از بهترین نیروهای جنگی افغان هستند که در تامین ثبات و امنیت سهم قابل ملاحظه‌ای داشتند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، قوای 3000 نفری شبه نظامی افغان به ازینه CIA ایجاد شده است تا در عملیات اساس و مخفی پاکستان علیه طالبان و شبکه القاعده سهم بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلاش داشته است تا از طریق عملیات طیاره‌های بی پیلوت و عملیات قوای خاص ایالات متحده علیه پناهگاه‌های ملایشه‌ها در پاکستان فشار وارد کند. علاوه بر آن، آمریکا بالای اردوی پاکستان فشار آورده است تا طالبان و گروه‌هایی که با آنها در مناطق قبایلی همکاری دارد مورد هدف قرار بدهد. به نوشته فرانس پرس چنین به نظر می‌رسد که افشای عملیات سری که توسط آمریکا رهبری می‌گردد روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را پیچیده خواهد کرد. بنوشته فرانس پرس، حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عملیات طیاره‌های بی پیلوت در پاکستان سبب انتقادهای جدی مردم پاکستان شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم تازه در این تحولات و انکشافات را در باره انتخابات ولسی جرگه افغانستان پی میگیریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند دریافت شکایات در مورد روند برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان همچنان ادامه دارد. این کمیسیون گفته است که 2500 شکایت را دریافت کرده است که کار بررسی این شکایات با جدیت ادامه دارد. احمد ضیارفت سخنگو و یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت اعلام نتایج بررسی های این شکایات مدت را در بر می گیرد.
حدود 2500 شکایت تا حالا به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است. ما در حال دریافت شکایت های هستیم، اما این که ماهیت این شکایت ها چی هست و میزان تخلف ها و بی‌نظمی در چی سطحی است هنوز زود است که تصویر ارائه بکنیم. بعد منتظر بمانیم که بررسی های ما انجام بشه تا بعد نتیجه بررسی ها را اعلام بکنیم.
این عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان گفت در صورتی که بررسی این شکایات نشان بدهد که افراد در تقلب‌ها دست داشتند، این افراد به هدف تحقیق به سارنوالی سپرده خواهند شد. به گفته عرفت، روند آمادگی‌ها به هدف اعلان نتایج نهایی انتخابات 27 سنبلا مطابق با جدول زمانی آن جریان دارد. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در 8 عقرب اعلام شود. شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه ناظرین و مشاهدین این انتخابات در ولایت بدخشان از تقلب و مداخله مقامات دولتی در روند برگزاری انتخابات شکایت دارند. ادعاها در مورد تقلب در انتخابات توسط مقامات در بدخشان در حالی صورت می‌گیرد که چند روز قبل از برگزاری انتخابات تغییرات و تبدیلی‌های در پست‌های دولتی به شمول والی بدخشان صورت گرفت. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
احمد شکیب از مشاهدین یکن از نامزد کاندیدان از پرکردن اوراق رایدهی به نفع کاندیدای قدرتمند در بسیار مناطق بدخشان سخن می گفت.
تقلب حدش به بالا بود، تمام افراد داخل سان شده و مرد مدرسش کش کردن می بردن پشت غرفه که تو با فلانی نفر رای بده. دیگه ما تقریبا با تعداد یکم 15 نفر با کارت های جلی که دستگیر کرده خود کماندان صدا کرده و دست کماندان تسلیم کردیم. کدام نظیره بگیم در پرغندون حتی ماموری چیز زدن تقریبا 15 نفر بهوش بود، اوراق های رایدی کلش به غارت برداشت. هر
شخصی که خود را عبدالرحیم و از مامورین تثبیت هویت در یکی از مراکز رهدی در ولسوالی یفتل معرفی می نماید می گوید
یه اوراق بایداد در صندوق ولکیدگی شستن نمبر کار رجز چارلیم زد. یه خودش یک تقلب است می یون تقلب شانی که در سایز زرانه خواه کردی دیگر نرفت اوجا از پیش خود رای دادن اوجا خیلی خود تقلب است.
این در حال است که آقای رفعت یک تن از مسئولان کمیسیون سم شکایات و سخنگوی این کمیسیون در کابل از مداخله برخی مقامات و زورمندان در انتخابات دور دوم ولسی جرگه سخن می گفت. آقای رفعت که در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی صحبت می کرد گفت که در ولایت بدخشان تا کنون 72 مورد شکایات درج گردیده است که تحت بررسی قرار دارد و اضافه کرد.
مایر تایید میکنه که برخی از زورمندان در کار کارکنان کمیسیون محترم و سخل انتخابات در بعضی از محلهای رایدهی که امنیت مسئول در آنجا حاکم نبوده است دخالت های داشتند. شکایت هایی که از ولایت دیگر به ما رسیده است 47 مورد تا صبح امروز تعلق به کندوز دارد. در ولایت تخار تا صبح امروز 66 مورد شکایت ثبت شده است. در ولایت بغلان 125 مورد. خب ما مثلا شکایت های دریافتی و انجام بررسی ها آنگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی متناسب به ماهیت تخلف ها و میزان گستردگی آنها واکنش نشان خواهد.
این در حالی است که برخی نهادهای جامعه مدنی، نهادهای نظارت کننده از انتخابات دور دوم ولسی جرگه، مشاهدین، ناظرین و تعدادی از نامزد کاندیدان از تقلب گسترده در روند انتخابات ولسی جرگه نیز سخن گفتند.
در این حال مقامات شکایات کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که این شکایات را تحت بررسی قرار میدن. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش آرا و همچنان جمع‌آوری آرا انتخابات ولسی جرگه به شکل عادی آن پیش رفته است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون شکایات مستقل انتخابات افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این برنامه مطابق با تقسیم اوقات به پیش میرود. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ 17 میزان اعلام شود. این مصاحبه را برشنا نظری انجام داده است. جناب آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تازه ترین تحولات در زمینه جمع‌آوری آرا، شمارش آرا و سایر مسائلی که در کمیسیون جریان دارد چه قرار است؟
در حدود 50% اوراق نتایج از دفاتر ولایتی به دفتر مرکزی رسیده. فعلا پروسه شمارش آرا در مرکز ملی جمع‌آوری نتایج جریان داره و ما فردا تا یک کنفرانس مطبوعاتی خواهد توانستیم که نتایج قسمی تمام فعالیت خود بر مردم اعلان کنیم.
یعنی شامل اعلان نتایج ابتدایی انتخابات نمیشه؟ بله؟
نه خیر، نتایج ابتدایی ما با اساس تقسیم اوقات زمانی انتخابات با تاریخ عبدی میزان اعلان خود شود که ما خواهد نستیم که به مدت زمان کارهای خود پیش ببریم و بالاخره مطابق به تقسیم اوقات زمانی با عبدی میزان نتایج ابتدایی را اعلان کنیم.
مصاحبه بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ساعت 7:45 صبح است. شنونده عزیز، یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. یک مقام آمریکایی گفته است که CIA از 8 سال به این سو یک گروه شبه نظامی افغان را تشکیل داده که اعضای طالبان و القاعده را در پاکستان تعقیب می‌کند. یک کتابی که در امریکا به چاپ رسیده در آن گفته شده است که مشاورین رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان اختلاف نظر دارند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که 2500 شکایت را دریافت کرده است که کار بررسی این شکایات با جدیت ادامه دارد و در صورتی که بررسی این شکایات نشان بدهد که افراد در تقلب‌ها دست داشتند، این افراد به هدف تحقیق به سارنوالی سپرده خواهند شد. قماندان قوای بین المللی در افغانستان گفت رئیس جمهور افغانستان تصمیمش برای ممنوعیت فعالیت شرکت‌های امنیتی در این کشور را توضیح داده که بر اساس آن شرکت‌های خصوصی امنیتی در ساعات تعیین شده به کار ادامه خواهند داد. جنرال دیوید پتریوس، قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، همچنان میگوید مسوده برنامه آغاز کاهش قوای ناتو در برخی از مناطق افغانستان از سال آینده را تکمیل کرده است. تفاهم‌نامه آغاز مطالعات تکنیکی احداث خط آهن به طول 900 کیلومتر با یک کمپانی چینایی در کابل به امضا رسید. رئیس جمهور روسیه تا صدور فرمان تحویل دهی سیستم راکت‌های S-300 را برای ایران منع قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا تغییر را در نحوه کمک‌های انکشافی ایالات متحده برای کشورهای فقیر اعلام کرده است. رئیس جمهور ایران میگوید هنوز شانس رهایی دو کوهنورد آمریکایی که در زندان ایران به سر میبرند وجود دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج FM در برخی از ولایت افغانستان و شهرهای مهم افغانستان صاف و واضح شنیده میتونید. به خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی ادامه میدهیم. شنونده عزیز، مرور به بازتاب افغانستان، مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان را نیز در ادامه این خبرها و گزارش‌ها فراموش نکنید. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای بین المللی در افغانستان، میگوید مسوده برنامه آغاز کاهش قوای ناتو در برخی از مناطق افغانستان از سال آینده را تکمیل کرده است. اما وی همچنین گفته که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان کن خواهد بود. جنرال پتریوس، قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، دیروز در مصاحبه تلفنی با آژانس خبری رویترز گفت وی به متحدین در ناتو در مورد آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان توضیح داده که آن را آزمایشی و تحلیل مشروط خوانده است. پتریوس گفته است آنها تاکنون یک تحلیل ابتدایی را در این مورد انجام دادند که بر اساس آن احتمالاً در سال 2011 کاندید ساختن برخی از ولسوالی‌ها برای پروسه انتقال مسئولیت امنیتی را آغاز کنند. پتریوس تاکید کرده است که انتقال در ذات خود یک پروسه تدریجی می باشد، نه یک رخداد. به گفته وی به این اساس قوای بین المللی نسبتاً کمتر و قوای افغان بیشتر فعالیت خواهند کرد. جنرال دیوید پتیوس، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان، همچنین میگوید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تصمیمش برای ممنوعیت فعالیت شرکت‌های امنیتی در این کشور را توضیح داده که بر اساس آن شرکت‌های خصوصی امنیتی در ساحات تعیین شده مانند تأسیسات تولید برق به کار ادامه خواهند داد، اما فعالیت این شرکت‌ها به خاطر امنیت کاروان‌های اکمالاتی همچنان ممنوع خواهد بود. پتریوس دیروز در یک مصاحبه تلفنی با آژانس خبری رویترز گفت که هدف کرزی پایان دادن به کار شرکت‌های امنیتی بوده که کاروان‌ها را همراهی می‌کنند و در برخی از موارد به جای حل مشکل آفرین ثابت می‌شوند. پتریوس گفته است کرزی آماده است که با شرکت‌های امنیتی برای محافظت از تأسیسات به طور مثال دستگاه تولید برق کابل و سفارتخانه‌ها اجازه بدهد، اما روشن نیست که هدایت کرزی در این مورد چه زمانی صادر شد. رئیس جمهور کرزی در ماه اسد به لغو شرکت‌های امنیتی در افغانستان دستور داد. یک مقام ارشد آلمان میگوید وزارت دفاع این کشور انتظار ندارد که پیش از نیمه سال آینده میلادی امنیت در افغانستان از ثبات قابل ملاحظه برخوردار شود. کریستیان اشمیدت وزیر دولت در امور دفاعی گفته است که اثرات مثبت تغییر اخیر در استراتژی نظامی در آغاز سال آینده مشهود خواهد بود و در اشاره به استراتژی جدید صحبت میکرد که بر اساس آن در حالی که بر طالبان فشار وارد میشود آموزش نیروها نیز تسریع مییابد، تا اینکه از سال آینده انتقال مسئولیت امور امنیتی به قوای افغان آغاز و تا سال 2014 تکمیل گردد. اشمیدت در سخنرانی در برلین گفت که پیشرفت قابل ملاحظه در راستای برقراری ثبات پیش از نیمه سال 2011 به دست خواهد آمد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را با خود داریم. قرار که قبلا گفتیم تفاهم‌نامه آغاز مطالعات تکنیکی احداث خط آهن به طول 930 کیلومتر با یک کمپانی چینایی به نام MCC که برنده استخراج مس عینک لوگر نیز شده در کابل با مقامات افغان به امضا رسید. جزئیات بیشتر را از فیض الله قرداش میشنویم.
وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان در یک نشست خبری مشترک با وزیر فواید عامه، معین امنیتی وزارت داخله، والی لوگر و سفیر چین در کابل گفت با احداث این خط آهن که به طول 930 کیلومتر است نه تنها تولیدات مس از معدن عینک بلکه سایر اموال تجارتی نیز با کرایه نازل به خارج انتقال خواهد یافت. آقای شهرانی در مورد امضای این تفاهم نامه گفت
با خط نامه بالای آغاز مطالعات مفصل تکنیکی و اقتصادی و دیزاین خط آهن است که از کابل به امتداد شرقم به شرق افغانستان و همچنان از کابل برای بامیان اوربند تا درایی حیرتان که امر کمپنی MCC موافقه کردیم که باید مسیر خط آهنی باشه و طول ازی تقریبا 930 کیلومتر است.
به گفته آقای شهرانی مصارف این پروژه بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود که از سوی بانک آسیایی تمویل می شود. با این همه خوشبینی ها در احداث خط آهن در حدود 1000 کیلومتر در کشور و ایجاد زمینی کاری برای مردم، یک سلسله نگرانی های نیز از نبود امنیت در مسیر خط آهن و سوالاتی در بین مردم در مورد تامین امنیتی این پروژه بزرگ وجود دارد. اما جنرال منیر منگل، معین امنیتی وزارت داخله که یکی از اشتراک کننده های این نشست بود، بر رسانه ها گفت
در اعمار خط آهن و در پروژه تمدید لین پایپلاین گاز پلیس ملی با سایر ارگان های امنیتی یک جای به خاطر تامین امنیت از کار خود کردن و در این راستا ما همکاری خود کاملا با نشان میتیم.
کارشناسان امور اقتصادی با ابراز خوشبینی از احداث خط آهن نگرانی از آن دارند که بیشترین مسیری را که این خط آهن از آن میگذرد در حال حاضر از مناطق ناامن در کشور عبور خواهد کرد و تنها پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی که مصروف درگیری با مخالفین هستند چگونه خواهند توانست پاسداری از این خط طویل را به عهده بگیرند، در حالی که وزارت داخله با ابراز آمادگی قبلی در این راستا تاکید دارد و میگوید خطه خاص پلیس برای امنیت در نظر گرفته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:54 دقیقه صبح. شنونده عزیز، حال هم چند خبری از منطقه و جهان. دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه تا صدور فرمان تحویل دهی سیستم راکت های S-300 را برای ایران منع قرار داده است. این فرمان در صفحه اینترنتی قصر کرملین نشر شده است. قبلا نیکولای مکاروف یا جنرال نظامی روسیه گفته بود که کشورش فروش این راکت را برای ایران لغو کرده، زیرا تحویل دهی این راکت ها برخلاف تعهدات بین المللی علیه ایران است. در گذشته سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که تعهدات سازمان ملل متحد فروش راکت های S-300 را متاثر نخواهد کرد. سازمان ملل متحد تعهدات مالی و نظامی را بالای جمهوری اسلامی ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور وضع کرده است. چندین سال قبل روسیه توافق کرده بود تا این راکت ها را به ایران تحویل دهد، ولی به دلیل فشارهای آمریکا و اسرائیل از تسلیمی آن ابا ورزید. آمریکا و اسرائیل اعتقاد دارند که دسترسی ایران به این راکت ها توانایی دفاعی جمهوری اسلامی را بلند خواهد برد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تغییر را در نحوه کمک‌های انکشافی ایالات متحده برای کشورهای فقیر اعلام کرده است. اوباما که در آخرین روز اجلاس اهداف انکشاف هزاره سازمان ملل متحد یا میلنیوم دیولپمنت گول سخنرانی می‌کرد، گفت به عوض اینکه فقط پول را در اختیار کشورهای نیازمند بگذارد، واشنگتن پلان دارد تا آن ده کشورهایی را کمک کند که اداره سالم دارند، حاکمیت قانون در آنجا مراعات می‌شود، اداراتشان از شفاف فیاد برخوردار است و به حقوق بشر احترام قائلند. وی گفت وی میگوید آنچه بیشتر با نیاز است ایجاد شرایطی است که برای کمک نیازمندی وجود نداشته باشد. بنابراین ما خواهان شرکایی هستیم که آنها خود ظرفیت مردمشان را بلند میبرند. ما در جستجوی انکشافی که متداوم باشد میباشیم. اوباما همچنین گفت کشورهایی که جنگ را کنار میگذارند و به سوی صلح حرکت میکنند و از استبداد به سوی دموکراسی قدم میگذارند کاندید کمک های آمریکا خواهند بود. اوباما علاوه کرد که آمریکا قصد دارد تا در حالات اضطراری به حیث بزرگترین کشور کمک کننده در جهان باقی بماند. یک گروه از متخصصین که سوی ملل متحد مقرر شده است میگوید که نیروهای اسرائیلی در جریان حمله بالای کشتی کمک رسانی برای غزه در ماه می و بعد از آن مرتکب تخطی از قوانین بین المللی و حقوق بشر شده است. هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که محاصره کشتی کمک رسانی در قلمرو غزه توسط نیروهای بحری غیر قانونی بود، زیرا در آن زمان مردم منطقه در بحران بشری به سر می‌بردند. هیئت سه نفری گفته است که پاسخ نظامی اسرائیل بالای کشتی کمک رسانی غیر مناسب بود. به گفته آنها این عمل خیانت وحشیانه بود که مقیاس آن غیر قابل قبول است. در حمله بالای کشتی کمک رسانی 8 تبعه ترکیه و یک آمریکایی ترکیه الاصل کشته شدند. مقامات اسرائیلی ادعا می‌کنند که نیروهای آنها از خود دفاع کردند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که از حق ویتو برخوردارند برای ایران چانس دیگر پیشنهاد کردند تا برای حل بنبست برنامه هسته‌ای آن کشور جمهوری اسلامی وارد مذاکره شود. وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه با جرمنی به روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با هم ملاقات کردند. کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اروپا این ملاقات را میزبانی کرد و اعلامیه مشترک وزرای خارجه اعضای دائمی شورای امنیت را برای خبرنگاران به خوانش گرفت. وی میگوید اهداف جامعه ما برای راه حل دوامدار از طریق مذاکره و اعاده اعتماد بین المللی نسبت به برنامه صلح آمیز ایران پابرجاست. در این اعلامیه همچنین گفته شده است که 5 قدرت جهانی حاضر است تا با تهران در مورد احیای معامله‌ای که بر اساس آن جمهوری اسلامی مقدار زیاد یورانیوم غنی شده اش را به خارج از کشور بفرستد مذاکره کند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید هنوز شانس رهایی 2 کوهنورد آمریکایی که در زندان ایران به سر میبرند وجود دارد. احمدی نژاد این موضوع را در مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN ابراز کرده است، ولی افزوده است که باید قاضی به قضای آنها رسیدگی کند. با گفته احمدی نژاد، سارا شور زن آمریکایی که هفته گذشته از زندان ایران آزاد شد مورد عفو قرار گرفت. شنوندگان عزیز، حال هم مرور مختصر به برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان.
مؤسسه مکلرچی که سومین شرکت بزرگ روزنامه‌ها در آمریکا می باشد، یک مقاله را درباره تقلب در انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان نشر کرده است. مکلرچی می نویسد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز سه شنبه شواهد جدید تقلب در انتخابات را برملا ساخت و گفت در ولسوالی‌های جنوب که زیر نفوذ طالبان می باشند، سهمگیری رای دهندگان 100% نشان داده شده است. مکلرچی می نویسد که جامعه جهانی با در نظر داشته شواهد تازه به مشکل می تواند انتخابات اخیر را یک دستاورد خوب برای دموکراسی نوبنیاد افغانستان توصیف کند. نشریه استراتفورد کامنتری نیز که از امریکا نشر می شود درباره انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان یک مقاله طولانی را به نشر رسانیده است. یک بخشی از این مقاله می گوید که نتایج رسمی انتخابات هنوز اعلان نشده، اما قبل از رای دهی آشکار بود که انتخابات در عموم عوض این که به حکومت رئیس جمهور کرزی و تلاش های ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان منفعت رسانیده باشد، زیان وارد خواهد کرد. نشریه می نویسد گرچه تقلب و مشکلاتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دیده شد در انتخابات اخیر ولسی جرگه نبود، اما باز هم موارد از تقلب، تهدید و اختطاف در انتخابات اخیر وجود داشت.
سرغون منگل بود با مرور مسائل افغانستان در